بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 147، سطر 13. و هم البرهان تفصیلی علی ذلک، فهو کما عرفت من طریقتنا انه لا یصح وجوب شیء علیه لا من ذاته ولا من غیره. بحث از عدالت واجب تعالی داشتیم. در مقدمه ای که مطرح شده بود گفتیم که عدالت خدا عبارت هست از نفی 5 چیز. اگر تونستیم اون 5 چیز رو نفی کنیم عدالت رو اثبات کردیم. یکی ظلم، باید از خدا نفی ظلم کنیم تا عبادتش اثبات بشه. دوم نفی شر، شر رو باید نفی کنیم تا عبادت اثبات بشه. سوم نفی فعل قبیح بود، فعل قبیح باید نفی بشه تا عبادت اثبات بشه. چهارم رضایت کفر للعباد بود که اینم باید نفی بشه. پنجم اضطرار واجب تعالی در فعلش بود. اگر این 5 تا نفی رو با هم داشته باشیم عدالت رو اثبات کردیم. یکی از این 4 تا از این 5 تا نفی اگر مختل بشه عدالت اثبات نشده. خداوند عادل است، یعنی ظالم نیست، متکب شر نمیشه، متکب قبیح نمیشه، رضایتی برای عبادش راضی به کفر نیست و مصر بر عمل نیست. تمام این 4 اثبات شدن، مهم برای ما اون 5 بود که خداوند در فعلش مستر نیست. اضطرار از طریق وجوب حاصل میشه. وجوب رو به 3 قسم تقسیم کردیم. یکی وجوب علالله، یکی وجوب انالله، یکی هم وجوب ثابت که فلاسفه رو وجوب ثابت خیلی اصرار دارن، معتقدن که شی باید واجب بشود تا موجود شود. از شی ما لم یجب لم یوجد، باید اول وجوب ثابت پیدا کند تا وجود به دست بیاورد. این سه نوع وجوب در مسئله مطرحه. خداوند یجب علیه که این کار رو بکند، می شود مستحب. یجب علیه که این کار رو بکند، بازم می شود مستحب. وجوب سابق در افعالش هست، بازم می شود مستحب. ما هر 3 وجوب رو خواستیم رفع کنیم. رفع یجب علیه آسونه، کسی قائل به یجب علیه نیست جز معتزله، اون راحت رد میکنه. یجب و انه رو یه خود سخته رد میکنه که خداوند خودش بر خودش واجب کرده و صدور این فعل با توجه به اوصاف خداوندی واجب میشه. چون خدا جواد است، چون فیاضه، صدور عالم از اون واجب میشه، نه بر اون کسی واجب کرده صدور عالم رو. او چون چنین است یجب که این عالم انه صادر شود، از او صادر شود. این رم رفته مهم وجوب ثابته که این باید رفته شد. دلائلی بر نفی این وجوب ها آورده. حالا میگیم و عمل برهان تفسیر. میخوام برهان تفسیری اقام میکنیم همه انهای وجوب رو در مورد فعل واجب تعالی نفی کنیم تا ثابت شود که واجب تعالی در فعلش هیچ نوع اضطراری ندارد. او کاملا مختار است. اضطرار قبلا گفتیم که 2 جور حاصل می شود. الان می خواهیم 3 رو هم اضافه کنیم. یک اضطرار به لحاظ ذاته، یعنی ذات خدا چنین است که باید این کار رو بکنه. همونطور که الان اشاره کردیم ذاتش فریاده، ذاتش جواده، ذات اختزا می کند که این کار حتما انجام شده. این استراریش که از ناحیه ذات میاد، یه نوع استراریش که از ناحیه اختیار میاد. خداوند اختیار می کند فلان عمل رو و با این اختیار اون عمل برش واجب میشه و انجام می ده. که با اراده کار رو به خودش واجب می کند. یعنی بعد از این که اراده شد دیگه تخلف نمیشه. این هم نوعی وجوب، نوعی استراره که از نوعی اختیار. یک وجوبی هم هست که ما بهش وجوب سابق میگیم که اون از راه مبادی میاد، از راه علل میاد. عللی اسبابی میان اختزا میکنن که فلان شی با استعدادی که دارد واجب الوجود بالغیر شود تا بعداً موجود شود. این رو اصطلاحاً میگیم وجوبیست از ناحیه فاعل میاد. حالا از ناحیه فاعل میخواد فاعل عبد باشه، میخواد فاعل خدا باشه. منتها اگر فاعل عبد بود، وجوبی که از ناحیه او میآید وجوبیست که از طریق مبادی میاد، موادی که در اختیار عبد نیست. مثلا اتفاقاتی که در جهان خارج میفته و از جمله اراده‌ای که من میکنم کار رو بر من واجب میکنه و من بالاسترار اون کار رو انجام میدم. استرار رو اون موادی به وجود آوردن. موادی یعنی اتفاقاتی که افتاده در جهان که هیچکدوم در اختیار من نبودن. و آخرین چیز هم اراده‌ای که من میکنم که اون اراده‌ام در واقع در اختیار من نیست، بالاخره داره پیش میاد، یعنی عواملی اون اراده من ایجاب میکنن. این مبادی باعث میشه که من به اون شی وجوب سابق بدم و نسبت به اون شی مستر شدم و فعل و او رو انجام بدم. در مورد خداوند این وجوب سابق اینطور توجیه نمیشه. گفته نمیشه مبادی میآیند، اسباب میآیند و خدا رو وادار میکنن. وجوب سابقی که برای خدا تصویر می کند فیلسوف وجوبی است که از ناحیه اراده خودش میاد. نمیگیم عواملی باعث شد که صدور این فعل از خدا واجب شود، میگیم خودش اراده کرد، خودش انتخاب کرد، چون اراده کرد این عمل می شود واجب. پس وجوب سابق همیشه از ناحیه فاعل میاد، منتها در عبد این چنین میاد که اون مبادی بی اختیار، مبادی که در اختیار عبد نیستن تأثیر میذاره. در واجب تعالا مبادی تأثیر نمیذاره، خود اختیار واجب تعالا تأثیر میذاره. علی حال این وجوب که اسمش وجوب سابقه، به تعبیر ما وجوب من ناحیت الفائل. این رو هم میخوام نقش کنم. در این برهان تفصیلی همه این سه نحوه وجوب باید نقش کنم. وجوب عن الله، وجوب عن الله رو به راحتی رد میکنه، میمونه وجوب ثابت. وجوب ثابت مورد توجه فلاسفه است و برش پنج تا استدلال داره. ما تا این پنج تا استدلال رو رد نکنیم نمیتونیم این وجوب رو نفی کنیم. لذا وارد رد این پنج تا استدلال میشیم، ولی چون استدلال هاشون رو استدلال باطلی میدونیم تعبیر به استدلال نمی کنیم، تعبیر به شبهه می کنیم. پنج تا شبهه در پیش هست که همه استدلال های فلاسفه هست، ولی ما بهشون می گیم شبهه. این شبهه ها رو رد می کنیم، ثابت می شود که وجوب سابق، یعنی وجوبی که از ناحیه فاعل می آید، در مورد خداوند نیست. خداوند مستر به هیچ فعل نیست، نه از باب این که یجب و علیه باشد، نه از باب این که یجب و ان باشد، و نه از بابی که وجوب سابقی برای اون فعل پیدا شود. که هست که این وجوب سابقی که برای فعل پیدا میشه از ناحیه فاعله، و در واجب تعالی گفتیم از ناحیه فاعل بودنش به این معنی است که با اختیارش این وجوب درست میشه. همه اینا رو میخوایم نفی کنیم. اما وجوب سابق رو چطور نفی کنیم؟ از کردن با نفی پنجم شبهه. الان وارد برهان تفصیلی میشیم. یجب علیه رو، یجب عن رو خیلی راحت رد میکنیم. وجوب سابق رو که میخوام رد کنیم باید پنجتا شبهه رد میشه. تو وقت وارد ذکر شبهات میشیم شبهات رو پشت سر هم فکر میکنیم، در موردشون هیچ نظری نمیدیم، بعد از اینکه پنج تا شبهه تموم شد اون وقت وارد رد هر پنج تا میشیم. پس شبهه رو پشت سر هم فکر میکنیم، هیچ کنون رد نمیدیم، فقط خود استدلال رو میشیم، استدلال که فلاسفه رو بود، بعد که تموم شد اون وقت وارد رد شد. این برهان برهان تفصیلیه، همونطور که توجه میکنید هر سه نوع وجوب رو میخواد نفی کنه و در وجوب به نوع سوم بحث مفصل میداره که باید پنج تا استدلال رو رد کنه و این بحث مفصل خیلی طول میکشه، خود شبهات خیلی طولانی نیستن، جوابش خیلی طولانی است. بله؟ نه یجبان هو یجب علیه رو هم قبلا رد کردیم هم الان با مختصر بحثی رد میکنیم، این خیلی معطلش نمیشه. بله این همه گفته شده که خود خدا بر خودش رحمت نوشته، کتب الان نفسه رحمت، جاهایی داریم که خدا بر خودش چیزایی رو واجب کرده، اینا رو قبلا بحث کردیم. یجوان ها گفتیم که ابن سینا رو یجوان خیلی اصرار داره، یجب علیه رو قبول نداره ولی یجب علیه رو قبول داره، صدرا هم به تبع ابن سینا از تعلیقات توی جلد شیش اسبار یجب علیه رو نقل میکنه و قبول میکنه. اینا تقریبا دستش گذاشت، استدلال بر علیه این هم کردیم. الان استدلال تفصیلی میخوام بگم، در استدلال تفصیلی عرض میکنم یجب علیه رو با یجب علیه رو خیلی کوتاه رد میکنیم، زیاد وارد بحثش نمیشه. مرحوم قاضی سعید در ابتدای این برهان سه تا احتمال رو ذکر میکنه و میگه که هیچ کنم از این احتمالات درست نیستن چون دلیل بر علیهشون داریم. احتمال اول اینه که بر خدا چیزی واجب باشد، یجب و علی یجب و علالله، همونطور که اشاره کردم دو قسم، یکی به خاطر این که اختزای ذاتش این چنین است که این کار بر او واجب شده، یکی این که اختزای اختیارش این چنین است که اختیار این کار رو واجب کرده و الا اگر خدا این کار رو انتخاب نمی کرد و اراده نمی کرد واجب نمی شد، ذاتش این چنین نیست که این کار رو بر او واجب کرده باشد چون اختیار کرده کار بر او واجب شده. این هر دو داخلن در قسم یجب علی الله. ایشون می فهمد این روشنه که باطله. چرا باطله؟ چون اگر یجب علی اللهی باشد که به اختزای ذات باشد، این اسمش ایجاب تبائعی است که ایجاب تبائعی رو در چند صفحه تر رو رد کردیم. در چند صفحه نه در یه صفحه، در یه صفحه قبل رد کردیم. و اگر ایجاب یجب علیه از ناحیه اختیار باشد، بله بله از شدم یه صفحه قبل داشت، فال اول قبل ایجاب و تبایی بعد من شد. اما اگر ایجاب یجب علیه به اختیار باشد، لازمش انفعال واجب تعالی است، چون این اختیار عین ذات نیست. اگر عین ذات باشه وجود به اختزای ذات میشه، همون قسم قبلیست که ازش تبیه کردیم به ایجاب تبایعی، پس حتما باید اراده زائد بر ذات باشه، اختیار زائد بر ذات باشه تا با اون قسم قبلی فرق کنه. وقت اختیار زائد بر ذات غیر ذاته، اگه بخواد در ذات تأثیر بذاره و کاری رو بر ذات واجب کنه، معنیش اینه که ذات از اون غیر که همون اختیار منفعل شده باشه و انفعال ذات از غیر محاله. پس این که یجب و علیه باشد و این وجوب از ناحیه اختیار بیاد، این هم غلطه. همونطور که وجوب نمیشود از ناحیه ذات بیاد، همچنان نمیشود که وجوب از ناحیه اختیار بیاد. پس یجب و علیه باطل شد که یجب علیه من ذاته باشد، که یجب علیه من اختیاره باشد. هر دو باشد. درست
اگر من اختیاره باشد یجب علیه
هست، حالا اسمش رو عوض کنید یجب علیه بذارید، مشکلی رو حل نمی کنه. اسمش رو بذارید یجب علیه، تصورت که دل اختیار باشه. اختیار رو ببینید، ابن سینا اختیار رو زاد از ذات نمی کنه، این ذات و در اینا تعبیر به یجب و ان. یجب و ان با اون جایی که اختیار این ذات باشه و زائد ذات باشه هر دو میشه. اینجا یجب و ان رو ما مطرح نشدیم، یجب و علیه رو مطرح شدیم. یجب و علیه رو مطرح شدیم، اونجا یجب و علیه دو قسم شد، یکی یجب و علیه به خاطر ذاتش، یکی یجب و علیه به خاطر اراده و اختیارش. هر دو رو باطل کرد. اونجا که به خاطر ذاتش باشه گفتیم ایجاب تبایی است و ایجاب تبایی قبلا باطل شد، و اونجایی که به وسیله اختیار باشه گفتیم انفعال باعث انفعال ذات و انفعال ذات هم باشه. حتی به دومی که قاضی سعید در این ابتدای این برهان رد میکنه، امکان شیء به نظر الهی، چیزی به نظر الله برای خدا ممکن باشه. اینو در فلسفه اینطوری معنا میکنیم که امری که برای خدا امکان دارد واجب است. اگر مثلا علم برای خدا امکان داره، بعد این واجب است که خدا علم باشه. اگر قدرت برای خدا امری ممکن و محال نیست، پس این صفتی است که او به طور واجب این صفت هست. اصلا نمی شود چیزی رو برای خداوند به نحوه امکان ثابت کرد. به نسبت الی اگر چیزی قابل باشد باید واجب باشد. او واجب است من جمیع الجهات، واجب الوجود به ذات، واجب من جمیع الجهات، یعنی هیچ صفت امکانی براش نیست. پس هیچ چیزی برای او حالت امکانی ندارد. اگر قرار از چیزی برای او حاصل باشد، بالوجود حاصل است. به عبارت دیگر خداوند در هیچ چیزی بالقوه نیست، در همه اوصاف و کمالاتش بالفعل. اینطور نیست که در چیزی بالقوه باشد، یعنی اون چیز بالامکان برای او موجود باشد و بعداً با خروج از امکان به فعلیت اون چیز براش واجب شود. پس مسلم است که چیزی به نظر اله نمیتواند ممکن باشد و الا لازمش اینه که خدا محتاج باشد، محتاج باشد به این صفت. این صفت رو نداره دیگه، بالقوه داره، بالفعل که نداره. پس محتاج به این صفت، به این صفت باید براش حاصل بشه. گذشته از این، محتاج است به کسی که او رو از قوه به فعلیت خارج کند و این صفت رو برای او بالفعل بسازد. هم محتاج به این صفته، هم محتاج به چیزی که این صفت رو که بالقوه است بالفعل کنه. خودش که نمیتونه بالفعل کنه، هیچ موجودی نمیتونه اون چرا که برایش بالقوه است خودش بالفعل کنه. و الا اگه میتونست بالفعل کنه، از اول برایش بالفعل بود. از یه عاملی دیگه اتفاق بیفته این امور بالقوه رو بالفعل کنه. ما مثلا اوصافی رو بالقوه داریم، باید یه تمریناتی بکنیم، باید یه اتفاقاتی بیفته که این بالقوه قابل فعل بشه. خود ذات ما نمیتونه این بالقوه رو بالفعل کنه، والا به محض اینکه ذات ما موجود بشه زود این بالقوه ها رو بالفعل میکنه و هیچ ما این بالقوه ها رو به صورت بالقوه نخواهیم داشت، از اول بالفعل برامون موجود میشه. در حالی که این چنین نمیشه. ما این اوصاف رو ابتدا بالقوه داریم، از معلوم میشه ذات ما نمیتونه خارج کنه ما رو از خود بفعله، همیشه باید عامل بیرونی ما رو از خود بفعله از خارج کنه. به طور کلی مخرج شیء من القوت الافعال خود شیء نیست، مخرج چیزی دیگه است. خب لازم میاد خداوند هم به این صفت محتاج باشد و نداشته باشه. نداشته باشه، بالقوه داشتن یعنی نداشتن دیگه. منتها فرقش با نداشتن خالص اینه که میتواند داشته باشه. بالقوه یعنی ندارد، پس وقتی ندارد محتاج است. گذشته از این باید کسی به او بدهد، به اون کس هم محتاج است. پس اگر چیزی نسبت به خود حالت امکانی داشته باشد، باعث می شود که خدا محتاج باشد و احتیاج باطل است. پس هیچ کمالی از کمالات برای خدا حالت امکانی ندارد. این دو مثال. مثلا سبب که در ابتدای برهان قاضی سعید توضیح می ده اینه که هیچ موجودی در مقابل خواست خدا نمی تواند امتناع کند. اگر خدا چیزی رو خواست، اون چیز باید واقع بشه. اگر هم ترکش رو خواست، نفیش رو خواست، اون باید نفی بشه. هیچ موجودی در مقابل خدا نمیتونه مقاومت کنه یا به تعبیرشون امتناع کنه. دلیلش هم اینه که اگر موجودی بتواند در مقابل خدا امتناع کند، عجز خدا در مقابل اون موجود ثابت میشه و قدرت عام خدا اقتضا میکند که هیچ نوع عجزی براش نباشه. و این که هیچ نوع عجزی براش نباشه اقتضا میکند که هیچ چیزی نتواند در مقابل او امتناع کند. این سه مطلب روشون میشه. این سه مطلب بر اون روشن است. هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، هیچ چیزی نسبت به خدا ممکن نیست، هیچ چیز در مقابل خدا امتناع ممکن نیست. هم وجوب علیه رو نفی میکنه، هم امکان به نسبت الهی رو نفی میکنه، هم امتناع در مقابل او نفی میکنه. امتناع در مقابل او رو نفی میکنه. این سه تا که نفیشن روشن میشه که خداوند با اختیار خودش هر جور که میخواد عمل میکنه، هر جور که میخواد عمل میکنه، که چیزی برای واجب نیست، چیزی هم در مقابلش نمیتونه امتناع کنه، هیچ حالت امکانی هم نداره، خواست انجام میشه. اینا دیشون بیان میکنه، میگه اینها با طریقه ما ثابت شدن و روشن هم هست ثابت شدنشون، بدیهی است کسی نمیتونه مقابل این سه تا مطلب حرف بزنه. بعد وارد وجوب سابق میشه، وقت وجوب سابق رو مطلب میکنه، میگه از ناحیه فاعلی که عبد است میتواند وجوب سابق درست بشه، از ناحیه فاعلی که الله هست میتواند وجوب سابق درست بشه. اینو فرض میکنه، بعد رد میکنه. وجوب سابق از جانب خدا رد میکنه، که انشالله وقتی بسیم هست. نه اشاعر میگن خدا هر کاری خاص میکنه، قبیح و حسن هم نداره. ولی قاضی سعید نمیگه قبیح و حسن و قائل نیست.
ملاکی
باید داشته باشه، در حساب قبیه و حسن رو قائل ایشون، اما دست خدا رو نمیدن.
ایشون قائل که حسن خداوند بر طبق حسن عمل
حسن می کنه،
قائل شده
ایشون خداوند افعالش حسن است، ولی نسبت به این افعال حسن استرام است. اشعری نه هر کار دلش خواست میکنه، من کار حسن رو انتخاب میکنه، اما کار حسن رو که انتخاب میکنه با اختیار انتخاب میکنه.
این موجود عملی باشه، همین که خدا مستقیم بگید کار حسن رو انجام میکنه، یعنی که با اختیار خودش حسن رو اختیار میکنه، مستقیم رو بگید غیر حسن اختیار نکنه، میشه بگید
غیر حسن رو انتخاب نمیکنه به خاطر اینکه خیر هیچ وقت مصدر شر نمیشه. خیلی شخص مسئله شر نمیشه و لذا خداوند هم شری صادر نمی کنه. خداوند خیر صادر نمی کنه. ولی اختیار براش هست، میتونه این خیر صادر نکنه، نه شر صادر کنه، اون این صادر نمی کنه.
شر نه قبیح
یا قبیح فهم نمی کنه، شر و قبیح رو صادر نمی کنه، اما خیر رو صادر می کنه در صدورش استرار. اشعری میگه شر رو هم میتونه صادر کنه، قبیح هم میتونه صادر کنه، چون اصلا شر و قبیح نداره. باید ببینیم که او صادر کرده، هرچی او صادر کرده حسن، هرچی صادر نکرده شر و قبیح. اشعری نمیگه، ایشون میگه نمیگه، ایشون میگه قبیح و شر رو خدا صادر نمیکنه، اون مطلوبانه، خیر رو صادر میکنه. اما وقتی میخواد خیر رو صادر کنه چگونه صادر میکنه؟ خیر رو با استرار صادر میکنه یا وقتی
قبیح و شر رو صادر نمیکنه؟ یعنی یه چیز بر خداوند حضور الله استرالی هست دیگه، یا مامی عن الله یا من الله
استرالی در صادر نکرده، یا اینکه اون شر قابل نیست، از خدایی که خیره شر قابل نیست صادر بشه، قبیح قابل نیست صادر
بشه. شر رو ملاکی داشته باشه غیر از خیره خدا.
بحث ما در صدور نه در ترجمه.
اونا میگن ملاک شر رو
خیر خیر خدا هست، خدا هر کاری کنه هم خیر. ما میگه نه خیر، هر چی منوی بسن باشه بگه. ما قائلیم به این که شر و قبیحی وجود داره، خوشنق و فقدی رو قبول داره، از این جهت با اشعار مخالفی. منطقه اشعری میگه خدا هر کار دلش میخواد میکنه، هر کار رو توضیح نمیده که خیره. ما توضیح میدیم یعنی هر کار خیلی که میخواد میکنه، اون میگه هر کار میخواد میکنه، ما میگیم هر کار خیلی که میخواد میکنه. بین ما با اشعری فرق داره، منتها هر دومون اینو میگیم، اختیار از خدا نمیگیریم، نمیگیم خدا لازم است این کارو بکنه، میگیم هر کار میخواهد میکند، منتها یه قید خیلی اضافه میکنیم، هر کار خیلی که میخواهد میکنه. کار شر اصلا نمیخواد، کار قبیح اصلا نمیخواد، کار خیر و حسنی رو که میخواهد انجام میدهد، با اختیار انجام میدهد، هر کاری میخواهد میکنه. اصلا
اینو که میگن هر کاری که میخواهد
میکنه،
در اینکه خیر بودن همون کار
میکنه، اصلا میشه
از کار خیر
میکنه. نه، خیر بودن بعد از صادر شدن، اونا میگن خیر بودن بعد از صادر شدن دست میاد، ما میگیم نه، قبل از صادر شدن این کار خیره، خدا صادرش میکنه اگه بخواد. این کار قبل از صدور شر خدا صادرش میکنه. اشعری با ما فرق داره، اشعری میگه خیر و شر بعد از صدور و عدم صدور تازه به دست میاد. اگر خدا صادر نکرد میفهمیم شره، اگر خدا صادر کرد میفهمیم خیر. ما اینو نمیگیم، ما میگیم کار خیر داریم کار شر داریم، کار شر رو خدا صادر نمی کنه، نه بل امکان نه بل وجود، اما کار نه بل اختیار نه بل استرا، اما کار خیر رو صادر میکنه. من تام میخوام بگم کار خیره که صادر میکنه بل اصطلاح صادر نمیکنه، بل اختیار صادر. حتی ما فقط همین، ما با اشعری فرق داریم، فرقمون هم روشنه. بله، هر دومون میگیم هر کار میخواهد میکنه، من تا اون قید خیر نمیاره، ما میگیم هر کار خیری که میخواهد میکنه، اون قید خیر رو. فرق ما با اشعری اینه. خب فرق فرق کمی نیست،
قید چی میزنه خودش میزنه یا بیرون میزنه؟ این بالا همین بحث همشان که قید میزنه، این ما بگیم قید چی میزنه؟ این روشی کسی نیست که بزنه.
الان بحث حسن قبع عقلی نداریم، ما میتونیم حسن عقلی داریم، قوی عقلی داریم، نسبت به اون حسن خدا اضطرار داره، قوی اصلا کار نداریم، قوی که صادر نمیشه. الان بحث ما اینه که حسن قبع عقلی رو داریم، نسبت به اون کار حسن خدا مستر یا مختار؟ حرف همون فقط همین،
ما همین کلمه حسن رو میدونیم، ما بگیم اگه بگیم کار رو خواهی خوشگه نه، ما بگیم کار حسن یه قیل بزن باشه، این قیلی که بگیم کار میزنه با یه استرار
جو این حدا قبول داریم، استرار نیست،
ما بگیم استرار داریم،
این استرار ببینیم الان میخواد صادر کنه فعل، ما در صدور این فعل میخوام ببینیم مستر یا نه، در خیر بودن این کار، خیر بودن این کار که
خداوند فقط کار خیر انجام میده، شما خود میفرمایید
نه، ببینید
ولی هر خیر
خیریت صادر نمیشه، خیریت بس به این فعله دیگه، بس نمی کنیم که این وصف استرایی سا غیرسه، این خیریت وصف این خیریت در مون بحث نداریم، ما بحث در این داریم که صدور استرایی سا چیه. خیریت که خدا صادر نمی کنه، خیریت ذاتی این خیریت اون صادر نمی شه. خب اگر خیریت میخواست صادر بشه اون وقت بحث میکردیم این خیریت به استرار صادر میشه یا به اختیار صادر میشه. خیریت صادر نمیشه، خیریت ذاتی این فعل هست. حالا این فعلی که ذاتش خیر است این به استرار صادر میشه یا به اختیار. حالا بحث ما در صدور فعل، نه در صدور بحث، نه در صدور بحث خیریت. اشعری میگه صدور بحث خیریت هم با خداست. اگر وصف خیریت میخواهی برای این فعل درست کنی ببین خدا صادرش کرده یا نکرده. صادر کرده برو خیر، صادر نکرده برو خیر. اشعری اینو میگه، اما ما اینو نمیگیم، میگیم وصف خیریت مال خود این فعل. حالا این فعل با این وصف خیریت شد خیر، حالا میخواد صادر بشه، آیا خدا به اضطراری اینو صادر میکنه یا به اختیار؟ ببینید فرق بین حرف ما و حرف بشر. صفحه 147 و اما البرهان تفصیلی ارازالک، برهان تفصیلی بر عدم افترار خداوند در افعالش، عدم وجوب فعل بر خدا، هر نوع وجوبی، چه وجوب علیه چه وجوب عنه، چه وجوب به ذاته چه وجوب به اختیاره. علاوه بر این نفی وجوب سابق هم میخوام بکنم، همونی که فلاسفه برش اصرار داشت. فهوا که ما عرفت من طریقتنا انه، برهان تفسیری این است که لا یسه وجوب و شیئن علیه، وجوب و شیئن علیه صحیح نیست، چیزی بر خدا واجب نیست. انها فعلا مسئله نکرده، علیه ها مسئله شده، واجب نیسته ای علیه. این وجوب علیه را از کدام از دو راه میتونیم بیان کنیم که هر دو راهش ما میخوام نفی کنیم. یکی این که واجب باشد این کار علالله به لحاظ ذات خودش، به لحاظ ذات خودش. یکی واجب باشد علالله به لحاظ اختیار خود. یکی این که بگیم چون ذاتش فیاض است این فیض بر او واجب است، این میشه یجب علیه به لحاظ ذاتش. یکی این که بگیم چون اراده کرد و اختیار کرد این فیض رو، پس باید صادرش کنه، دیگه نمیشه ترکش کنه، که این میشه یجب علیه به اختیار. هر دو رو میخوام رد کنم، یجب علیه رو قبول نداریم که من ذاته باشه که من اختیار، لا من ذاته و لا من خیره. لا من غیره، غیر میتونه اختیار باشه، میتونه اشخاص دیگه باشن. این که اشخاص دیگه بر خدا کار رو واجب کنن که واضح هست نمیشود، لذا اصلا مطرحش هم نمی کنه. اما غیری که عبارت از اختیار باشه اون نمیتونه کار بر خدا واجب کنه، اینو مطرح میکنه. از یادم اختیار اگر عین ذات باشه اون دیگه غیر نیست، فلاسفه هم اختیار عین ذات میدونه. اما اگر اختیار زائد بر ذات باشه غیر حساب میشه، و اگر غیر حساب شد و خواست در خدا تأثیر بذاره انفعال خدا ثابت میشه، محضور پیش مرکیه از کردن. این خیلی که در اینجا دفته میشه مطلقه، چه غیری که میخواد در خدا اثر بذاره اختیارش باشد، اختیار زایرش نه اختیار این ذاتش، اختیار زایرش باشد، چه موجودات دیگر باشد. اما این که موجودات دیگر بخوان در خدا تأثیر بذارن و کار رو بر خدا واجب کنن، این که واضح البطلانه، لذا اصلا مسئلش هم نمیکنه، بلکه اون رو مطرح میکنه، این فرض رو مطرح میکنه که اختیار خود خدا بخواد درش اثر بذاره و کارو برش واجب کنه. اشکال لام غیره مطلقه، ولی ایشون یه فرد از اون مطلق رو مطرح میکنه و نفی میکنه، چون نفی باقی افراد واضحه. این مطلب اول بود که وجوب علالله رو نفی کرد. به چه دلیل نفی کرد؟ این خود مقاطعی بدن میشه. ولا امکان شیئا بالنظر الی، ولا امکان شیئا بالنظر الی، حتی بر وجوبه فاعل لا یسه، ولا یعنی ولا یسه امکان و شیئن به نظر این است. هیچ چیز نسبت به خدا امکان نداره. بعضی چیزا بعض نسبت به خدا امکان داره، مثلا ظلم برای خدا امکان داره. بعضی چیزا که برای خدا لایقا مثل عدل وجوب داره، دیگه فرض سوم نداره. یه چیزی باشه که برای خدا امکان داشته باشه و بتونیم بگیم خدا بالقوه او را دارد و بعدا به فعلش میکنه. این شدنی نیست. صفات
فعلی خدا نیست.
صفات اضافی نمی فرمایی؟
بله.
صفات اضافی که با انتزاع ما درست میشه یار خدا نیست. صفات اضافی رو ما انتزاع میکنیم.
صفات اضافی رو ما انتزاع میکنیم.
منشأ صفات ذاتی و اون این ذاته. هیچ کدام زائد و ذات نیستن و حالت امکانی نسبت به خدا ندارن. مثلا خالقیت و رازقیت، این دو تا صفات اضافی هستند. اینا ما انتظار میکنیم. بعد از اینکه خدا خلق میکنه، بعد از اینکه خدا رزق میده، مخلوق و مرزوق درست میشن، ما رازقیت و خالقیت رو انتظار میکنیم. اما همین خالقیت منشأ دارد که منشأ رو خواجه در نمط چهار اشارات اینطور تبیین میکنه: کون و بو به ایسا ان یخلق، کون و بو به ایسا ان یرزق. خدا طوریست که میتواند خلق کند، میتواند رزق دهد. این در واقع همون قدرت شد. کون و بو به ایسا ان یخلق صفت غیر از قدرت
میتواند یعنی
قدرت. نه، میتواند که ما میگیم یعنی ممکن نیست. میتواند که ما میگیم یعنی قدرت، یعنی قادر است که خلق کند، قادر است که خلق کند، قادر است که رزق دهد. پس این خالقیت این چنینی که الان شما دارید مطرح میکنید برمیگرده به قادر، و قادر صفت ذاته و صفت ذات بالوجود برای خدا ثابت. پس پیدا نشدید صفتی که بالامکان برای خدا ثابت میشه. یه صفتیش که ما خود ثابت میکنیم و خود اینکه صفت نیست، صفت اضافه، که در واقع صفتی هستی که ما درستشون میکنیم. اینا صفات ذاتی نیستن که برای خدا ثابت باشن. اینا رو ما داریم ثابت کنیم. بله، اینا ممکنه برای خدا ثابت باشن، اینا مورد بحث ما نیستن. اون چی که مال خداست که ما در اون چیزها دخالتی نداریم، اونا باید واجب باشن. یه چیزایی مثل ظلم باید ممتنه باشن، یه چیزایی مثل عدالت و قدرت و علم و امثال ذالک که ما در وجود اونها نقشی نداریم باید واجب باشن. اونایی که ما در وجودشون نقش داریم، نه، اونا ممکنه. ممکنه من انتظار بکنم، ممکنه نکنم. اونی که ما داریم الان عرض میکنیم که برای خدا یا ممتنه یا واجبه، این صفات سلبی برای خدا ممتنه، صفات سلبی هم برش واجبه. دیگه چیزی که در حد امکان باشه برش نداره که لهو مال او باشه. اونی که مال او باشد یا حتما واجبه، ممتنه نیست، چون ممتنه بود که لهو نمیشد، ممکن هم نیست، چون اگر ممکن باشد این صفت برای خدا بالقوه موجود است، و صفت اگر بالقوه موجود باشد لازمش همونش که از که هست. پس نمیتونیم بگیم شیئی نسبت به خدا امکان دارد. ولا امکان شیئن به نظر علت، یعنی ولا یصف امکان شیئن به نظر علت. اگر چیزی با خدا مقایسه شود نمیتوانیم بگوییم این چیز برای خدا ممکن است، بلکه اگر لایق خداست باید بگیم واجب است، اگر لایق نیست باید بگیم ممکن است. مطلب سوم، ولا امتناع شیء من امره، یعنی ولا یسهو اصل بر همون وجوبی که قبلا گفتیم، یعنی ولا یسهو امتناع شیء من امره، هیچ موجودی نمیتواند از امر او امتناع کند و سرپیچی کند. که خدا دستور بده به موجودی که موجود بشه، یا به اون به شیء دستور بده که موجود بشه و اون موجود نشه، یا به شیئی که موجود دستور بده که فلان جور بشه و اون هم نشه، این ممکن نیست. الا عجز خدا لازم نیست. این سه مطلب ایشون میگه که در هر سه ثابت می شود، با نفی این سه ثابت می شود که خداوند مستحق است. و ذالک، ذالک متوجه بود اشاره به چی؟ این که اولا شیئی بر او واجب نیست، ثانیا شیئی به نظر به او ممکن نیست، ثالثا شیئی نمیتواند در مقابل امر و خواست او امتناع کند، ذالک به وجه هست. این سه تا مطلب رو میخواد مستدل کنه، لأن دلیل هر سه از ایجاب شیئه شروع میکنه به اثبات مدعای اول که لا یسه او وجوب شیء علیه. منطقه وجوب شیء علیه گفتن دو قسم داره، هر دو قسم شرط میکنه، لأن ایجاب شیء من به ذاته، اونجا تعبیر کرد وجوب شیء علیه، اینجا تعبیر میکنه ایجاب شیء من. پیداست که هم میخواد وجوب علیه رو رد کنه، هم وجوب علیه رو رد کنه. این که حالا ابن سینا وجوب علیه رو برداشته به جاش وجوب ان گذاشته، مشکلی بر نکرده، همونطور که وجوب علیه محصول داره. همونطور که وجوب علیه مشکل داره، وجوب ان هم مشکل داره، پس عوض کردن عبارت مشکل حل بود. این نظر قاضی است. اینجا تعبیر به منهو میکنه، لأن ایجاب شیء منهو به ذاته مشکل دارد و به اختیاری هم مشکل دارد. ایجاب شیء منهو اگر به ذاته باشد، این ایجاب تبایی است. چه ایجاب تبایی باشد؟ ایجاب تبایی رو قبلا توضیح دادیم، ولی مثل بعد یقوی نبود، من مختصر از میکنم. گاهی طبیعت شیء چیزی رو اختزا می کنه بدون این که اراده در این اختزا نقشی داشته باشه، چنانچه در موجودات طبیعی که اثری رو از خودشون صادر می کنن مشاهده می کنن، اونها بالوجود این اثر رو از خودشون صادر می کنن، اما طبیعتشون اختزا می کنن بدون این که اراده‌ای داشته باشن یا اراده در این قضیه نقشی داشته باشن. بعضی موجودات اراده ندارن و اثری رو صادر میکنن، بعضی موجودات اراده دارن مثل ما، ولی بعض آثارشون به طور طبیعی صادر میشه بدون این که اراده درش نقش داشته باشه، مثلا کارهای نباتی ما بدون اراده ما انجام میشه. اینجور کارها که در موجود غیر مرید اتفاق میفته یا در موجود مرید اتفاق میفته منتها کار متعلق اراده نیست، اینجور کارها گفته میشود که به طبیعت، از طبیعت صادر شده و به اقتضای طبیعت، و شیئی که دارای این طبیعت مستدر که این اثر رو داشته باشه، این میشه ایجاب تبایی. اگر بگیم ذات خدا اقتضا می کند فلان اثر را و هیچ اراده او را اختیار او را دخالت ندیم، این همون ایجاب تبایی است که در مورد خدا ممتنه. اگه اختیار را دخالت بدیم که الان بحث می کنیم، از ایجاب تبایی روشن شد. قبلا توضیح بیشتری داده بودیم، من حالا برای کسانی که نبودن فقط اشاره کردم. مزالک لعن ایجاب شیء منه به ذات ایجاب و تبایی و به اختیار انفعال و منزل. فهمی چطوری میکنه؟ ایجاب شیء منه اگر به ذاته باشد، محضورش اینه که ایجاب تبایی خواهد و به اختیاره، یعنی و اگر به اختیاره باشد، محضورش اینه که انفعال ذات، انفعال و من ذات، ذات منفعل میشه. این به اختیاره هست و بر به ذاته. ایجاب شیء منه یا به ذاته هست یا به اختیاره. اگر به اضافه باشد که مستلزم ایجاب تبایعی است که باطل میشه، اگر به اختیارش باشه مستلزم اتفاق ذاتی که باطل میشه. پس ایجاب علیه هیچ راه به هیچ صورت درست نمیشه، یا به تعبیری ایجاب من به هیچ صورت درست نمیشه، چه به ذاته بخواد تصویرش کنید غلطه، چه به اختیاره بخواد تصویرش کنید غلطه. بازم ذات در ساده اونجایی که اختیار این ذات باشه، ذات در ساده بود اختیار یعنی چی؟
این خب بالاخره اختیار
سفر اختیار خداست، یعنی ذات در ساده میکنه یا اختیار در ساده میکنه؟ آیا میتونید بگید ذات صادق کرده؟ چون ذات این اختیار، اختیار این ذات، از ذات صادق کرده. اختیار چیزی یه غیر از ذات؟
نه
یعنی
میگیم
در مقام ذهن ما
انتظار
میتونیم
اختیار
از ذات، ولی استفاده از ذات نیست. میتونیم بگیم ان علم صادق کرده، یعنی میتونیم بگیم ان علم صادق کرده، یعنی ان علم صادق کرده، یعنی ان ذات صادق کرده. این خاطر از نمت هفت اشاره میکنه که صدور ان ذاته با صدور ان علمه هیچ فرقی نداره، فقط تعبیر فرق میکنه. صدور ان ذاته با صدور ان علمه هیچ فرق نداره. خب صدور ان علمه همون صدور ان ذاته، صدور ان اختیاری که این ذاته همون صدور ان ذاته.
خب تنمیت ان علمه ما نمیگیم وقتی از ذاته بسانه شد، میتونیم بگیم این کار آلمان ساده شده، یعنی اختیار میکنیم،
ما میگیم آلمان صادر شده، ما داریم میگیم آلمان صادر شده، و الا در واقع همونی که از اول گفتیم یعنی ان ذات صادر شده. بالاخره
کار ما علمی
صادر میشه، یعنی ذاتش علمه، یعنی این کار از ذات صادر شده،
یعنی از
ذات شده، یعنی از ذات شده. چرا دیگه؟
مثلا توالیش هم فهمید که یا بعد از شروع نشته باشه یا تغییران کاری انجام بیدن علمه نباشه.
اصلا اراده رو، اراده رو ما باید اگر مستر فعل حسابش میکنیم غیر از آخرش میشه، در خود اونا میکنیم. ما میگیم کار ما از ذات ما صادر نشده، از اراده صادر شده. شما اونجا که میگید کار خدا از اراده صادر شده، الان چیزی میتونیم همینه، اراده رو غیر از ذات میگید. درست میگید، من اراده، شما میگید اراده رو عین ذات میگیرم، به لفظ میگید، ولی وقتی وارد بحث میشید پیداست که اراده رو عین ذات ندارید. وقتی میگید ان ارادت صادر شده، معنیش اینه که اراده رو غیر ذات گرفتید. اگر اراده رو عین ذات گرفتید دیگه نمیشه بگید ان اراده صادر شده، میگید از ذات صادر شده، چون ذات همون اراده است. شما وقتی دارید میگید از اختیار ساده شده، پیداست تو ذهنتون اینطوری تفسیر کردید، ذاتی داریم، اراده‌ای داریم، این ذات با اراده ساده شده، نه ذات چون ذات بوده ساده شده، ذات چون اختیار کرده ساده شده. اینجوری دارید تفسیر میکنید. خب درست هم هست، اگه اینجوری باشه اراده میشه ذات، یعنی بر آنچه که در اون چیزی که ادعا میکنید استوار نمیمونید. ادعا میکنید که اراده رو این ذات گرفتید، ولی وقتی وارد توضیح بحث میشید پیداست که اراده رو این ذات نگرفتید، اراده رو دارید به ذات گرفتید. مثلا اگر بازم اراده رو این ذات باشه، بازم فعالیت اگر اراده زاید باشه انفعال لازم نمیاد. انفعال از اراده لازم نمیاد. ذات چون اراده کرده ناصر این عمل انجام بده، منفعل شد از اراده خودش، اراده شما این ذاتش نیستان، اراده زایده برزنش از قیل برو منفعل باشه، حالا قیل برو صفت خودش لازم نیست که این مخلوق باشه، یعنی مخلوقاتش مثل ما هم صفتش هم که اعتمادش مخلوق بشه، اگر زاید بشه اونه مخلوقه، ولی مخلوق مثل ما، مخلوق منفصل، فعل میتونه مخلوق و متصل باشه، میتونه مخلوق و متصل باشه، اراده مخلوق و متصل باشه. این بخواد تأثیر بذاره در خدا، خدا متصل فرق نمی کنه، خیلی که منفصل است یا خیلی که متصل است، هیچ کدوم نمیتونه در خدا تأثیر بذاره. پس انفعال واقعی و انفعال هم اتفاق میفته. اگر از اراده رو زایده بر ذات بگیریم، قهرت انفعال اتفاق میفته. و وجوب شیئن علیه انفعالون و استرارون، این مقدمه دومه و هنوز وارد بحث دوم نشده. مقدمه دوم بحث اوله. بحث اول نفی وجوب شیئن علیه. این بحث اول دو تا مقدمه داره. یکی این که اگر البته در اونجای که ایجاب به اختیار باشه، دو تا مقدمه داره. اگر ایجاب به اختیار باشد این انفعاله، و وجوب و شیئن علیه هم انفعال استراره، اون وقت لازم میاد که ذات واجب اگر چیزی برش واجب باشه این انفعال رو پیدا کرده باشه. از بر امکان شیئن له احتیاجون وارد بحث دوم میشه. دلیل بر اون بحث دوم میاد. بحث دوم بود ولا امکان شیئن به نظر علت. دلیل اینو میخواد بیان کنه. شیئی به نظر علت واجب ممکن نیست و الا احتیاج لازم میاد. امکان شیئن له احتیاج هم. اگر چیزی برای ممکن باشه، مفادش اینه که خداوند نسبت به اون چیز احتیاج داره. حالا نه نسبت به اون چیز، به طور کلی احتیاج خدا ثابت میشه که اصلا دو جور احتیاج درست میشه. یکی احتیاجش به اون صفتی که ندارد و باید داشته باشد، یکی احتیاجش به اون فاعلی که میخواهد این صفت رو به اون بدهد. چون عرض کردم در چنین حالتی اون صفت برای اون بالقوه میشه. اگر بالقوه شد باید از قوه به فعل خارج شود و هیچ موجودی نمیتواند مخرج خودش من از قوت علت فعل باشد، غیر باید او را از قوه به فعل خارج کند. فیرزم که خیلی واجب تعالی را از قوه به فعلیت خارج کند، وقتی لازم میاد که واجب تعالی هم به اون صفت محتاج باشد، هم به اون غیری که مخرج من از قوت علت فعل محتاج باشد. مرحوم آقای سید فقط میگه لازم میاد احتیاجی، توضیح نمیده احتیاج به چی. اصلا این احتیاج به چی؟ احتیاج به اون صفت و احتیاج به فاعلی که این صفت رو بدهد. و امتناع شیء دلیل مطلب سومه. و لا یصح امتناع شیء من امره. چرا لا یصح؟ زیرا امتناع شیء من قدرته عجز. اگر چیزی بتواند از قدرت او امتناع کند عجز است، و عجز در مورد خدا محال است، پس امتناع شیء به نسبت الهی محال است. این سه مطلب بود. ایشون میفهمد و حاضری کلها فی قایت زهور. هر سه مطلب در قایت زهور احتیاج به استدلالی بیش از این نداره. این مطلب که ما استدلال کردیم تنبیه بود در واقع، ولی احتیاج به استدلال هم نداشتیم. حاضری کلها فی قایت زهور لمنکته حل عین و بصیرتی به نور عرفان. کسانی که چشم بصیرتشون رو به نور عرفان سرمه کشیدن، اونها میتوانند این مطلب رو درش بکنن. اونها که توی وادی زلالت هم و عارف نیستن، اونها مازیش نلاقه ندارد. و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل، و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل اذا کان العبد فاعلا. وجوب من طرف الفاعل همون وجوب سابقه که فاعل به فعل خودش افاضه میکنه، بعد از این وجوب وجوب میده. وجوب سابق یعنی بستن تمام راه های عدم، این میشه وجوب سابق. ما باید تمام راه‌های عدم این فعل رو ببندیم تا این فعل واجب بشه، بعدن ما موجود شد. ما چطوری راه عدم رو بر فعل می‌بندیم؟ عوامل بیرونی با اراده خودمون همه حاصل میشن، راه عدم بر این فعل بسته میشه، این فعل میشه واجب، بعد صادق میشه. خدا چطوری راه آدم رو میبنده؟ اصلا احتیاجی به عوامل نداره، اختیار میکنه، انتخاب میکنه این فعل این فعل شما. پس راه واجب شدن وجوب سابق پیدا کردن یک فعل در عباد این است که مبادی این فعل واقع بشوند تا اون فعل واجب الوجود به غیر بشه و موجود بشه. راه واجب وجوب سابق پیدا کردن فعل خداوند این نیست که مبادی اون فعل انجام بشن حاصل بشن، راهش این که خدا اختیار، خدا همین اختیار خدا میشه منطقه، این اختیار فعل واجب میکنه و خدای فعل واجب شده رو موجود میکنه. از اون وجوب سابق اینو میدونید که یه وجوب لاحق هم ما داریم، بعد از اینکه خدا این شیء رو موجود کرد این شیء با قید موجودیتی که پیدا کرده واجبه، که ما وجوب بغیری که اطلاق میکنیم غالبا بر این وجوب لاحق اطلاق میکنیم، ولی بر وجوب سابق هم اطلاق میشه. وجوب سابق هم از ناحیه غیر میاد، یعنی از ناحیه فاعل میاد، حال چه فاعل خدا باشه چه فاعل عرض میشه. وجوب لاحق هم از ناحیه این وجودی که فاعل حاضر کرده میاد، هر دو وجوب بالغیر. منطقه ما غالبا وجوب بالغیر رو بر وجوب لاحق اطلاق میکنیم، اگرچه بر وجوب سابق هم میتونیم اطلاق کنیم. الان بحث ما در وجوب لاحق نیست، بحث ما در وجوب سابقه، که این وجوب ثابت نوعی فاعل رو مجبور به عمل میکنه، که فاعل بالاخره مستر میشه که این کار رو انجام بده، چون راه های عدم به فعلش بسته است، ناشاد میشه که به این فعل وجود کنه. الان میخوام اون وجوب ثابت رو هم در کار خدا نشون کنیم و ثابت کنیم که خداوند کارش واجب به وجوب ثابت هم نیست، حتی استرار برای خدا از این ناحیه هم به وجود نمیاد. این رو چجوری ثابت میکنیم؟ ایشون میگه که این پنج تا شبهه رو که فلاسفه مطرح کردن رد کنیم، با رد این پنج تا شبهه ثابت میشود که وجوب ثابت هم در افعال الهی نیست و خداوند از این ناحیه هم استراری نداشت. و وقتی استرار نداشت اون چهار تا چیز دیگر رو هم که ثابت کرده نداره، عدالت هم ثابت میشه، چون بحث ما در عدالت ایمان است. و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل اذا کان العبد فاعلا، فسیظهر فی الجواب عن الشبهه الخمسه. عبارت توجه کنید، عبارت در نیجه مقدار دقیقه، دقیقه نه مشکله ها، دقیقه. اذا کان العبد فاعلا رو اگر قید عدم بگیری عبارت غلط میشه. ما میخوام ثابت کنیم که وجوب سابق نداریم در کار خدا. حالا ایشون میگه وجوب سابق نداریم اگر عبد باشه، یعنی در کار عبد وجوب سابق نداریم، در حالی که ایشون نمیخواد ثابت کنه که در کار عبد وجود ثابت نداریم، در کار عبد وجود ثابت رو قبول داره. عبد رو میگه باید مستر بشه به فعل تا فعل انجام بشه، قبول داره که فعل باید وجود ثابت پیدا کنه تا عبد صادرش کنه. پس اذا کان العبد فاعلا قید وجود بگیرید، قید عدم نگیرید، قید مضاف الیه بگیرید، قید مضاف نگیرید، یعنی اگر فاعل عبد بود وجود ثابت داشت، حالا که فاعل خداست میخوام عدم وجوب سابق رو ثابت کنم. عدم وجوب از طرف فاعل اون وجوبی که حاصل است اگر عبد فاعل بود، اون وجوبی که حاصل است اگر عبد فاعل بود اونو میخوام در مورد خدا نبینم. پس حتما توجه داشته باشید اذا کان العبد فاعلا قید وجوبه، قید عدم وجوب نیست، قید مضاف نیست، قید مضاف نیست.
یعنی تو
سالیشون
تفکیم
میزن
بین عبد و بین
خدا اشکه مالا میزن. بله تفکیم، وجوب سابق و در کار عبد قبول داشت، وجوب سابق و در کار خدا نفکر، چون استرار عبد هیچ محضوری نداره، استرار خدا محضور داره. اما عدم الوجوب من طرف الفائل ازا کان العبد فائلا فسیظهر فی ذکر الجواب انشکو به هل خمس. وقتی ما جواب این پنج شبهه یعنی پنج استدلال فلاسفه رو ذکر کردیم، معلوم میشه که وجود ثابت برای کار خدا هم نیست. اون شبهه خمسی که قالو یعنی فلاسفه گفتن در اثبات وجود ثابت، اونا در اثبات وجود ثابت گفتن چه فلفل خدا باشد چه فلفل عبد باشد، چه فاعل خدا باشد چه فاعل عبد باشد، وجوب سابق رو قبول کردن. ما میخوام وجوب سابق رو در وقتی که خدا فاعل نست، در وقتی خدا میخوام نفت. اون شبهی که اینها در اثبات وجوب سابق مطلقا یعنی چه فاعل خدا باشد چه فاعل عبد باشد گفتن، این شبه رو ما میخوام در مورد خدا نفت کنیم، در مورد عبد کاری نداریم، در مورد عبد قبول داریم که وجوب سابق هست. التي قالوا في اثبات الوجوب السابق سواء كان این وجوب سابق در فاعلی که اول تعالی شأنه یا در فاعل شأن، اونها در هر دو فاعل وجوب سابق رو گفتن، اما در جایی که فاعل خدا باشه وجوب سابق قبول نکردن، در جایی که فاعل عبد باشه قبول نکردن. فبالحی سزاوار است که ذکر کنیم شکوکی رو که به اذهان ناقصه خطور میکند که این شکوک دلیل است از آن ناقصه این فلاسفه. اونا خیلی خیال کردن که اینا دارن کسانی هم که طرفدار فلاسفه هم اونها هم از آنشون ناقصه، اونها هم فکر میکنن که اینا دارن و یه خمسه در واقع شبه هست، در واقع شکی هست، ولی گمان میشود چه دلیله. اینایی که گمان میشود دلیل ما ذکر میکنیم به عنوان شبه و جواب میدیم، با ذکر اینها و جواب اینها معلوم میشه که وجوب ثابت در کار خدا نیست، اگر چه در کار عبد هست. من انتظار داشتم سه تا شبهه همون نیست.